ساعت 5 عصر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. شبه نظامیان گروه جیش الاسلام تخلیه شهر دوما را آغاز کردند. رؤسای جمهوری روسیه، ایران و ترکیه در آنکارا دیدار خواهند کرد. و چین تعرفه 10 کالای وارداتی از آمریکا را افزایش داد. خوش آمدید به این بخش خبری. تلویزیون دولتی سوریه اعلام کرد که دو اتوبوس حامل نخستین گروه از شبه نظامیان جیش الاسلام و خانواده‌هایشان سرانجام روز دوشنبه از شهر دوما، آخرین پایگاه شورشیان در شرق در قوطه شرقی، خارج شده و رهسپار شهر جاراپلوس واقع در شمال سوریه هستند که در اختیار نیروهای شورشی است. بر اساس این گزارش، اعضای جیش الاسلام بر اساس توافق با دولت سوریه از دوما خارج شدند. خبرگزاری فرانسه میگوید ارتش سوریه در حملات سنگینی که با همکاری روسیه از 29 بهمن گذشته آغاز کرد، توانسته است 95% از قوطه شرقی را در اختیار بگیرد. تصرف کامل قوطه شرقی گام مهمی برای بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، در بازپسگیری مناطق تحت کنترل شورشیان به شمار می‌رود. در حمله به قوطه شرقی 1600 غیر نظامی کشته و ده‌ها هزار نفر آواره شدند. جنگ 7 ساله سوریه بیش از 370 هزار کشته بر جای گذاشته است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز سه‌شنبه فردا برای شرکت در دو نشست جداگانه به آنکارا می‌رود. آقای پوتین ابتدا در هفتمین نشست شورای همکاری‌های دو جانبه روسیه و ترکیه با رجب طیب اردوغان، همتای ترک خود، گفتگو می‌کند و روز چهارشنبه در نشست سه جانبه رؤسای جمهوری روسیه، ترکیه و ایران در مورد سوریه شرکت خواهد کرد. حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، برای شرکت در دور دوم مذاکرات سه جانبه ایران، ترکیه و روسیه در رأس هیئتی بعد از ظهر چهارشنبه رهسپار آنکارا می‌شود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای روحانی در این سفر دیدارهای دو جانبه نیز با ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان درباره روابط دو جانبه و موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد داشت. چین در واکنش به اعمال تعرفه‌های آلومینیوم و فلزات از سوی ایالات متحده، تعرفه‌های تا 25% بر 128 محصول وارداتی از آمریکا اعمال کرده. این تعرفه‌ها شامل محصولاتی به ارزش حدود 3 میلیارد دلار می‌شود و از روز دوشنبه اعمال خواهد شد. پکن می‌گوید این اقدامات ایالات متحده برخلاف قوانین سازمان تجارت جهانی است و شدیداً به منافع چین ضربه می‌زند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در آغاز سال 97 فرمانی را برای وضع تعرفه‌های جدید بر کالاهای چینی امضا کرد. و ما در آلمان از تاریخ 10 تا 12 فروردین گرایش‌های مختلفی از فدایان خلق، یکی از جریان‌های چپ ایران را تشکیل می‌دهند. کنگره‌ای را در شهر کلن با هدف ایجاد یک حزب واحد برای حضور نیرومند در صحنه سیاسی ایران برگزار کردند. مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس و استاد دانشگاه استکهلم سوئد، از جمله مهمانان این کنگره بود که طی سخنانی بحث گرایش‌های نوستالژیک در جریان‌های سیاسی و از جمله چپ ایران را مطرح و نقد کرد. شیرین فامیلی در گفتگوی با او ابتدا پرسیده منظور از نگاه نوستالژیک چیست. مهداد درویش‌پور:
ما در سطح جهانی هم با این پدیده روبرو هستیم. شما به جامعه غرب نگاه میکنید، میبینید که چگونه نوعی امروز ناسیونالیسم افراطی و عظمت طلبی های ملی، بازگشت به گذشته به عنوان یک واکنشی در برابر جهانی شدن شکل گرفته. و من بنیادگرایی اسلامی هم به یک معنی یک گرایش نوستالژیک میدونم که سعی میکنن در احیای اقتدار از دست رفته بازگشت به گذشته رو تقدیس کنن. در ایران بعد از یک دوره‌ای که نواندیشی هایی شکل گرفته بود، مثلا روشنفکران نواندیش دینی سعی میکردن فاصله بگیرن از اندیش های کلاسیک اسلامی، یا در میان چپ ها گرایش های نواندیش بسیار رشد پیدا کرده بود، یا پدیده‌ای به نام جمهوری خواهی به شدت در جامعه رشد پیدا کرد، حتی در جریان های سلطنت مفهوم مشروطه خواهی شکل گرفت که همه سعی کردن به نوعی بروز کنن و فاصله بگیرن از افکار سابق. اما ما شاهد این هستیم که به نوعی بن‌بست سیاسی در جامعه ایران، نوعی واکنش نوستالژیک رو در جامعه روش پیدا کرده. این رو من در سه جریان اصلی جامعه می‌بینم. مثلا اگر به خود جریان اصلاح طلبان دینی نگاه کنی که با یک امید نواندیشی دینی شروع کرده بودن، این که بسیارشون نشان دادن که حفظ نظام اسلامی براشون مهمه و حتی بازگشت به عصر طلایی امام رو پیشه کردن، نشان دهنده یک رویکرد نوستالژیک پس که یک خطر جدی است. فکر می‌کنم مانع از این خواهد بود که جریان‌های اصلاح طلب بتونن به فرهنگ دموکراتیک گذار پیدا کنن. در جریان موسوم به سلطنت هم ما امروز به عنوان یک واکنش در برابر حکومت اسلامی بازگشت به گذشته با توجه به پشیمانی از انقلاب انقدر گسترش پیدا کرده که بسیاری از مردم در نفی حکومت اسلامی و حتی خود اسلام مثلا دنبال اندیشه‌های زرتشتی یا کوروش کبیر بازگشت به گذشته و یا به سلطنت پهلوی هستن.
آقای درویش‌پور، این وضعیت در مورد نیروهای چپ چطوره؟
در میان چپ‌ها که دگردیسی‌های دموکراتیک رشد جدی پیدا کرده بود بعد از فروپاشی به ویژه شوروی، اما آن بن‌بست سیاسی که اشاره کردم در جامعه هست، گویا بخش از چپ‌ها را هم به نوعی به بازگشت نوستالژیک به اصل سوق داده. تاکید یک ویژه بر سر سیاه‌گر یا تلاش برای مثلا حفظ نام فدائیان یک رویکردی است که بخش از چپ جامعه داره انجام میده برای اینکه هویت خودش رو تعریف کنه. اما تذکر من، نقد من یا هشدار من این بود که جریان چپی که میخواد دموکراتیک بیاندیشه بسیار خطا خواهد بود که رویکرد نوستالژیک داشته باشه و باید فاصله جدی با اندیشه‌های نوستالژیک بگیره، و من این گرایش رو در این گردهمایی تا حدی مشاهده میکردم و در این زمینه طبیعتاً هشدار دادم.
بنابراین با توجه به نقد شما به نگاه نوستالژیک، شکلگیری یک رویکرد نوین چپ چه ویژگی هایی میتونه داشته باشه؟
فاصله گیری چپ از کمونیسم و نزدیک شدن به اندیشه‌های سوسیال دموکراتیک یکی از مؤلفه‌های نوعی نوآوری در پروژه چپ در جامعه ایران قطعا خواهد بود. آنچه که به عنوان یک چهار محور یک چپ امروزی و مدرن می‌شناسم، یکیش در هم آمیختن عدالت اجتماعی با دموکراسی و صلح هست. در این حال چپ اگر امروز فمینیست نباشه اصلا یک جریان مدرن نیست. اونم در جامعه ایران که زن‌ستیزی ایدئولوژی رسمی حکومت هستش و زنان اصلی‌ترین قربانیان حکومت اسلامی هستن و این پرداخت به اندیشه فمینیستی نه فقط به لحاظ هویتی بلکه به لحاظ اجتماعی شدن زمینه مناسبی رو برای این جریان فراهم میکنه. سوم محیط زیست هست. نه فقط امروز در سطح جهان مسئله محیط زیست به عنوان یکی از گرایش‌های مدرن مطرحه، بلکه در جامعه ایران با توجه به خشکسالی، گسل‌های جغرافیایی، آلودگی هوا و ده‌ها سطح‌ها مشکل بومزیستی که به طور جدی مسئله مردم شده، پرداختن به اون، تاکید به اون و اون رو به یک عنصر هویتی تعبیه کردن باز هم زمینه حتی اجتماعی شدن این چپ رو فراهم می‌کنه. محور چهارم مسئله ضد نژادپرستی و ضد تبعیض به طور عمومی است. یعنی امروز با توجه به اینکه تبعیض اتنیکی یک مسئله جدی است در جامعه ایران، یک نگاه در واقع ضد تبعیض، ضد نژادپرستی به عنوان یک محور نوینی است که چپ مدرن سعی میکنه خودش رو با اون تعریف بکنه. هم در جامعه ایران به نظرم برای مبارزه با تبعیض‌های اتنیکی که یکی از مشکلات جدی جامعه است و میتونه زمینه ساز حتی یک جنگ داخلی باشه، برای اینکه وحدت کشور رو حفظ بکنیم نیازمند مشارکت همه اتنیک‌ها هستیم، بسیار مهمه که یک چپ نوین یک چپ ضد تبعیض باشه.
و چقدر فکر میکنید در جامعه ایران زمینه وجود داره که این رویکرد نوین شکل بگیره؟
ببینید زمینه اجتماعی هست. این به حال حادثه دیما نشون داد که مسئله عنصر فقر مثلا یک مسئله بسیار مهم هستش که اتفاقا اصلاح طلبان با توجه به اینکه هرگز به مسئله عدالت نپرداخته بودن، یکی از دلایل بیرنگ شدنشون این هست. هر چهار محوری که عنوان کردم زمینه به شدت اجتماعی داره، مسئله دموکراسی، آزادی و سکولاریسم مسئله جدی جامعه. بنابراین به نظرم زمینه این که یک چپ اجتماعی گسترده با گرایش‌های قویاً سوسیال دموکراتیک در جامعه شکل بگیره، این رو یک امکان واقعی میدونم. اما اینکه آیا این گرده همایی یا این کنگره یا این وحدت چپ که فقط یک گروه بسیار محدودی رو تشکیل میداد، نه چپ فرهنگی، نه چپ روشنفکری و نه چپ آکادمیک و نه بسیار از چپهای دیگری که در جامعه به گونه مدرن حضور فعال دارن در جامعه مدنی در داخل و خارج از کشور، در این مجموعه نیستن. بنابراین اگر ما بخوایم یه همچین چپ اجتماعی در جامعه شاهدش بشیم، نیازمند این هستیم که حرکت دیگری رو شکل بگیره که این مجموعه هم بخشی از آن خواهد بود. ولی تصوری که این مجموعه کنگره وحدت بتونه آن چپ اجتماعی گسترده رو ایجاد بکنه یک مقدار خوشخیالی خواهد بود، ولی به عنوان یک گام مثبت در اون راستا امیدوارم که نیروهایی که خودشون رو به حال با باورهای چپ تعریف میکنن بتونن این گام ها رو تشکیل بدن تا جامعه ایران هم مثل همه جای دنیا چپی رو داشته باشه که به جای اینکه خودشو با استبداد ضد امپریالیست و گفتمانهای کهنه تعریف بکنه، یک چپ مدرن، دموکراتیک، فمینیست، محیط زیستی و ضد تبعیض باشه.
نظر مهداد درویش پور رو میشنیدی در گفتگو با شیرین فامیلی. و اما در تازه ترین اقدام در راستای بهبود روابط میان اسرائیل و عربستان سعودی، مقامات دو کشور از دیداری میان محمد بن سلمان ولیعهد عربستان با رئیس شورای امنیت ملی اسرائیل خبر دادند. در بته زمان و مکان این دیدار اعلام نشده. در این باره نظر محجوب زویری، رئیس دپارتمان علوم انسانی در دانشگاه قطر رو جویا شدیم.
در واقع این ادامه یک روند وجود اومد در سالهای گذشته است و به نظرم صحبت هایی که تازه در مورد ارتباطات بین عربستان سعودی و اسرائیل کاملا قابل فهم است در این روند باشه، یعنی اون تحولات قبلا اتفاق افتاده و صحبت از صلح بین اسرائیل و کشورهای عربی و این ادامه این صحبت ها و تلاش بر اینکه استفاده از اون روند به ویژه در روابط با امریکا است.
مسئله اصلی که هم مقام های سعودی دربارش صحبت کردند در این هفته ها و ماه ها، هم مقام های اسرائیلی، موضوع ایران هست و میگن که ایران تهدید اصلی است که این دو کشور رو نزدیک میکنه به هم دیگه. فکر میکنید که آیا این روندی که شما ازش صحبت میکنید، این رابطه استراتژیک که هم هنوز تبدیل به رابطه دیپلماتیک هم نشده، فکر میکنید تنها پایش اگر تهدید ایران باشه تا چه حد میتونه پیش بره؟
ببینید، حضور ایران در این روند کاملا مشخص است. در سالهای گذشته به ویژه بعد از بهار عربی و استفاده ایران از اون بهار عربی به ویژه در سوریه و یمن و کشورهای دیگری، صحبت از این که نقش ایران باید در واقع بی پایان برسه و نقش منفی ایران بی پایان برسه در جهان عرب، حتی اگر این منجر به یک رابطه میان بعض کشورهای عربی و اسرائیل باشه. و در این راستا صحبت اومده است در واقع در رابطه عربستان و اسرائیل، یک نکته به اصطلاح اونها موافق هستن و اینکه موضعشون در مقابل ایران، و به نظرم این یک نکته مهمی است. اما یک نکته دیگری هم قابل بحث است و اینکه روابط عربستان سعودی با ایالات متحده آمریکا بعد از آمدن ترامپ و اینکه استفاده از روابط اسرائیل و آمریکا به ویژه در مسائل اقتصادی و حتی در مقابله با ایران. به عبارت دیگری است، عربستان سعودی میخواد از ایالات متحده آمریکا استفاده بکنه و از اسرائیل استفاده بکنه در مقابلش با ایران باشه.
مانع اصلی میان دهه ها رابطه نداشتن بین ریاض و تل‌آویو مسئله فلسطینی ها بوده و فکر میکنید که آیا با توجه به وضعیتی که وجود داره، چشماندازی برای صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها فعلا دیده نمیشه، فکر میکنید که این توی معادله چجوری قرار میگیره؟ یک مقام پیشین امنیت ملی اسرائیل چند ماه پیش گفته بود که این مسئله تبدیل به یک مسئله فرمالیته شده و هر گونه توافقی اگر که بین اسرائیل و فلسطینی ها به دست بیاد برای عربستان کافی خواهد بود که رابطه دیپلماتیکش را از سر بگیره با تل‌آویو.
میدونی که در این سال گذشته بعد از اومدن ترامپ یک صحبت از یک اتفاق مهمی است در مورد فلسطین خواهد اومد و این یک به اصطلاح کار بزرگی است که ترامپ میخواد اینو پیشنهاد بکنه و این مسئله به اصطلاح میانه مسئله فلسطین کاملا حل بکنه. و در این راستا میشه گفت که ترامپ میخوان از عربستان سعودی به عنوان به اصطلاح کشور مهمی است در جهان عرب و جهان اسلام استفاده بکنه و میتونه در واقع قانع بکنه به اصطلاح ویژه فلسطینی ها که قبول بکنن به این پیشنهادهای ترامپ و به اصطلاح سیاست خارجی امریکا است. و به خاطر همین به نظرم این پیشنهادها و این برنامه هایی که هنوز مشخص نیست، به اصطلاح جزئیات اون طرح جدید است، اما مشخص نیست که چه نقشی میتونه ایفا بکنه عربستان سعودی غیر از اینکه فشار بر علیه فلسطینی ها. اما کاملا مشخص هست که ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی در این طرح هماهنگی وجود داره و میخوان این طرحو به روش‌های مختلف پیشنهاد بکنن، حتی با استفاده از فشارهای سیاسی کشورهای دیگری قانع بکنن.
و با این نظر مطلوب زویری در قطر میرسیم به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. 17:30 در ایران بخش بعدی خبرهای ما خواهد بود. همراه ما بمانید.